نمی تونی چون افراد موجودی اینجا خیلی دستی نشه. اگه افراد موجودی باشه معنیش اینطوری میشه مثلا یه دو ارباب بلا زیده افراد موجودی میشه الذین هم غیر زیده جا، اما افراد موجودی معنیش اینطوری میشه که جا و جا و قوم جا القوم ولم ید زید برازم میشه منصوب نه مفهوم. و چرا گفتن زنده به از اومن النهاد المفهوم باب المنصوب؟ نشونش اینه که اگه کسی هم بخواد توهم خلاف نشه، یعنی من یه موقعی بخوام طرف از مفهوم استفاده نکنه تصریح بکنم که طرف قطعا مفهوم رو بفهمه، همینطوری میگم یا مثلا جا القوم لم نفید یزه اخراج حکمه منش اینه بس میشه منطوب.
عرض کردم که تو ذهنشون ذهن شریفشون اینه که استثناء به معنای اخراج، مفهوم به معنای انتفاع حکمه، انتفاع حکم لازمه اخراج نه خود معنای اخراج.
چرا دیگه مثلا وقتی میگیم اخراج حکمیه، اخراج حکمیه یعنی جا القوم لم یجزه، لم یجزه
اخراج. ببینید متوجهم من خودم همین رو ترجیح دادم تو عبارتم هم پارسال هم امسال، اما دارم توضیح میدم نظر ایشون، میخوام اول کتاب حل بشه. ایشون میگه اخراج یه معناییه نتیجهش نفی حکم از خارجینه، الا موضوع لل اخراجه تو موضوع اونش تعدی به نفی حکم نشده. دقت کردی؟ بله خیلی را خیلی اینا بیانن ملازمشون با هم، اما معنای اخراج غیر از معنای انتفاع حکمه.
اخراج حکمی
هم
دوتونی
موضوعی اخراج حکمی
با اخراج حکمی نرشی نیست جا البوم لنگرد
میگه بازم اخراج غیر از انتفاع حکمه معناش بکنی؟ نه شما اخراج کردید بعض افراد رو از حکم ها؟ بعد که بعد نتیجهش لازمش چی میشه؟
اخراج بعد از
شما میخوای بگی یکی است، میخوای بگی مراد، میخوای بگی همینه باشه. اما میخوام ذهن ایشونو بگم، من دوتاشو تقریر کردم هم دیروز هم پارسال. پارسال موقعی که داشتیم مفهوم هست میخوندیم دیدید بردمتون تو منطق گذاشتمتون، عبارت های سبحانی هم اسرح بود برای مطلب، اما الان ایشون داره این تیکه رو میگه. این دوتا باید
توجیه این قول پس چیه؟ اسم واضحه که غلط
نه ممکنه کسی بگه که واقعا غیر همه من موضوع اون لهم اخراجی کی گفته از موضوع اون لهم
من اصلا اخراج یعنی مفهوم اخراج حکمی
یعنی انتفاع حکم
اصلا اخراج یعنی انتفاع.
ایشون میخواد بگه ملازمن اما لزومش خیلی بیان. کلمه اخراج که ادبا در موضوع اون له الا استثنایی گذاشتن غیر از کلمه انتفاع الحکمه، و ایشون میخواد بگه اگه اینطور بود لغویین تصریح میکردن بهش نگفتن. وقتی اومدن موضوع اون لهشو بگم چی گفتنه؟ گفتن اخراج. اخراج بله لازمه بیانش خیلی هم وضوحه از اوضح ملازمین این معناه در واقع انتفاع حکم حرف درست. اما وقتی خواستم موضوع اون لهو بگن اسم انتفاع حکم نیوردن. ایشون میگه من اینطوری فکر میکنم. حالا چرا گفتن اخراج؟ چرا شاید بخواستن اهم از موضوع حکم بگیرن چه کنن اینم یه فضاهایی میخواد. اما بالاخره کلمه اخراجی که تو موضوع اون له الا خوابوندن غیر از معنای نفی حکمه. ممکنه ما هم قبول نکنیم آخرش مطلب رو، اما فقط من الان میخوام دو تا قول تصویر بشه قبل از اینکه اختیار کنم تصور کنم دو تا قول رو. حتی پخته ای هم هستا، یعنی بعدم الا میبینی تو فقه همین اتفاقا میفته.
پخته
به این معنی که صناعتش مطلب درستیه، بعدن میبینید انشاءالله در فقه یه جاهایی میریم با بعض از کلمات لغوی که میخوایم کار کنیم بعد میبینید. ما اگر آیه عزیزی اگر از موضوع له لغوی بخوایم تعدی کنیم باید تعدیمون دلیل داشته باشه. حتی استعمال چرا ما یه چیزی قائلیم به نام انصراف بعد انصراف رو منشأ وضع تعینی میدونی؟ انصراف بعض وقتا به اکمل افراد اتفاق میفته، بعض وقتا به اوضح افراد اتفاق میفته. اگر مواظبت نکنیم از ذهنمون معنای منصرفون الی رو به جای موضوع اون لم میتونیم تصور کنیم ناخودآگاه. بعد اینا یه مصادیق ریزی پیدا میکنه تو فقه و تو ادله لسان ادله. لذا الان یاد ما میده آقای مظفر که این مد کبرا خیلی مهمه، یاد ما میده که اگر ما استادی موضوع اون له رو در آوردیم از علم لغت رو موضوع اون له بیستیم تعدی نکنیم به غیر موضوع اون له ولو لوازم خیلی بیانش باشه. کبراش کبرای خیلی مهم میگه. حالا تطبیق بشه بر اینجا یا نشه مستحضر حاج آقا؟ جانم وایسا بود. واضح تر بگید. لازم نیست بگیریم اونجا، الزامی نداریم که اعلام معنای قایت باشه که حالا بعد هزار تا بخواییم دعوا کنیم.
یعنی اون عالم نسوزی
نه به نظر میاد نمیشه، خیلی هم محکم نیست اما به نظر اومد نشه. اما اونجا لازم نیست ما اعلام آیه لازم نیست اعلام معنای قایت باشه که بعد بیافتیم تو زیق این دعواها. جا هزار تا راه گفته شده، معانی متعددی گفته شده برای الا که اونجا با اون معانی متعدد الا درست در میاد تو همون آیه. یکیش به معنای بعث، یکیش راه های دیگه هم گفته شده تو همون آیه، زیل همون آیه شاید 20-25 راه را گفتن آقایون برای توضیح آیه. یکیش الا به معنای بعث، همشون هم شاید در این متفق باشن که قایت نباشه.
جان توی این مفهوم عدد دارم منشه اختلاف های صبحانیان مدفر در اینه که این عدد رو غیر حکم میدیم و غیر موضوع میدیم. این مسئله که غیر حکم میدیم و غیر موضوع میدیم در خیلی از مفاهیم جاری میشه. ایشون چون غیر موضوع میگیرن یه مفهوم نداره، حالی صبحانی چون غیر حکم میگیرستم گفتم مفهوم داره. حالا این که تشکیل کنیم غیر حکم گرفتاری شده یا غیر موضوع
گفتیم به خاطر خصوصیت ماده است. جان آقای مظفر انکار، آقای مظفر تو عبارتش بازم انکار نکرده قید و حکم باشه، انکارم اثباتم نکرده الزامن که قید موضوع باشه. چه اعمتری داره میگه؟ اعمترش هم اینه که بسته به مناسبت های حکم و موضوع تو قضایا ما اگر قید تکرار بیاد تو قضیه میتونیم باید ببینیم قید تکرار رو به کجا میخواییم برگردونیم و چی ازش میخواییم استفاده کنیم. جان نه اینکه ماده ما اجازه به ما نمیده، بعضی وقتا در بعضی از مثال ها ماده که داریم میگیم نه یعنی ماده صیغه افعال، ماده یعنی مجموع ماده قضیه، ماده قضیه سرنوشت سازه برای ما. ماده قضیه که به من نشون میده یه جاهای به شرط لا، یه جاهای لا به شرط، یه جاهای به شرط لا من جانب زیاد، جاهای به شرط لا من جانب نقیصه. این خصوصیات مال ماده است، لذا در عدد نمیتونیم اصل کلی بدیم. بعد بدیمش دست فقیه، بگیم فقیه برو توی عالم ادله کار بکن ببین نسبت به موارد مختلف چجوریه. ایشون میخواد بگه شاید تو عرف هم همینطور باشه. یه مقداری اگر آدم بله مصادیق
بگیم آزا که عدد به ما اینجا قید مفهوم نداره، باید بگیم که نمیشه اصلا قیدیت مشخص کرد
قید کجاست و به تبع چجوری مفهوم میخواد بده. ما یه جایی قید حکم داریم اما قید حکم اون به شرط لای من جانب زیاده است فقط. یه جاهایی قید حکم اما قید حکم من جانب نقیصه است فقط. یه جایی قید حکم اما قید حکم به شرط لای فی کلل جانبینه. شاید قید حکم لا به شرط نداشته باشیم چون به معنی لغویت قید.
دیگه عدد به مقررات مجمل نه اینکه مفهوم نداره.
جان قانون کلی نداره، یعنی خود عدد نه خود عدد به ماه و عدد ها تا اینکه تا اینکه ماده قضیه درش لحاظ نشه حکم من جهت عامه نمیشه کرد. چون محصل ماجراش اینه، اینو میخواد بگه آقای سبحانی، میخواد بگه نه، میخواد بگه عدد به ماه و عدد به شرط لا فی کلل جانبین الا ما خرجه به دلیل. اصلش این بره ما استثارمون اینه. خب بریم سراغ عام و خاص. دوستان بسم الله الرحمن الرحیم. یکم دیگه اگر اجازه بدید که یکم هم بریم جلوتر تو عام و خاص. خوندم همه خوندم همه شو نخوندم بگون تمجید
تمجید
خوندم اینا رو بابا بابا همه شو خوندیم ما. حالا دلش کنید بعدا بخون بخونید چه فعال داشتید بگید خوندیمش کنید اینا رو خوندیم حالا بریم جلسه باش آره بخونید چون بعد خودتون بخونید دیگه جا. حالا یکم برم تو آم مخواست فعلا بعد اونو
خوش بالا گفتون مرکب پایین دوره گفتون مرکب
خب باش حالا یکم بری تو آمو خواست بری باشه اشکال ندار بری تو آمو خواست یک ذره خواست. خب آقا بسم الله الرحمن الرحیم بری تو آمو خواست. قرار شد که آقایون المجلس خوندن تو این آمو خواست قبل اینکه بیان سر کلاس. داری کسی نخونده باشه؟ کیار که نخوندنه آیه داستا آیه آموزگار شما هم خوندی؟ اوکی. همه مطالعه کردن هر مجلسشون رو؟ اوکی. آم مخواست آم مخواست آم که آقای مظفر دوباره همون مطلبی رو که در ابتدای سبحانی تذکر دادن میگن که مفهوم عام و مفهوم خاص از مفاهیم واضحه. البته اگه بخواد کسی اشکال بکنه سر تعریفی که برای عام یا تعریف خاص داده شده میتونه اشکالات زیادی بکنه، اما یحبن الخطبش اینه که این تعاریف منظور از چه تعاریف حقیقی نیست، اینا تعاریف لفظیه. خاطرتون از اول تو المنته شما گفت از اعتر ازد که لفظتون اگه یه لفظی بر شما ارائه بشه اونا خمس مراحل متوالیه پنج مرحله داریم. مرحله اول ما یه لفظی مل انسان هو البشر، مل بشر هو الانسان. بعد مرحله دوم تعریف اسمی. تعریف اسمی اون جایی بود که می‌خواستید حالا بعد از اینکه فهمیدید بشر یعنی انسان حالا سوال می‌کردید من انسان ماهیت انسان رو ایده به سوال می‌کردید. بعدش حل بسیطه بود ها یادتونه، همونجا مایه حقیقی هم توضیح داد، گفت مایه حقیقی همون تعریف حقیقی همون تعریف اسمیه، فقط تعریف حقیقی بعد از حل بسیطه، تعریف اسمی قبل از حل بسیطه. خب حالا اینجا کدوم مرحله رو داریم می‌گیم؟ مرحوم منظره منظور مرحله اوله همون تعریف لفظی لفظی مل انسان مل بشر و مل انسان. بله اگر میخواستن تعریف اسمی به ما ارائه بدن، تعریف حقیقی به ما ارائه بدن، اون موقع میتونیم اشکالاتی بکنیم که این تعریف تردن و عکسن جامع نیست، جامع هست، اما دون حرفایی که شروط و باب تعریف رو میذاریم. اما تو تعریف لفظی منظور تبدیل و لفظن به لفظنه. حالا علاوه منطقی دو تا نکته اینجا هست، همینجا دو تا نکته بگیم تو امجد نگفتیم حالا میخواییم بگیم. نکته اول این که تعریف لفظی هیچ کدوم از ضوابط باب تعریف رو نداره، یا همه رو داره یا بعض رو داره. شما میگید تعریف لفظی راحته، همین مثلا تو فلسفه هم داریم، آقا میگن وجوب چیه، امکان چیه، میگن که اینا تعاریفشون شروط باب تعریف رو نداره، لازم تعریف حقیقی نیست، دور پیش میاد، تسلسل پیش میاد تو تعریف، چه به اشکالاتی میکنن. بعد میگن ولذی یحبن الخطب که اینا تعاریفشون تعریف لفظیه، پس اشکال بهشون نگیرید. میگن وجود رو تعریف کردن، وجود خب بدیهیه، مفهوم هم عرف الاشیاء و کنه فی غایت الخفاء، مفهوم هم عرف الاشیاء به قول ملا هادی. و چی رو تعریفش کردن؟ از ثابت العین چی؟ بیان آقا تعریف لفظیه، اشکال روش نگیرید. یعنی اختصاص به الان به اینجا نداره، همه میگن یه مطلبیه، میگن تعریف لفظیه، تعریف لفظی دیگه نقاش توش نیست، راحته، مشکل نداره. خب این بعد ببینیم همه ضوابط باب تعریف. یعنی شما میتونید به شما بگن مثلا مل بشر، بعد به جا تعبیر انسان یه تعبیری بیاید که اخفا معرفتن باشه از بشر، میشه؟ خب این که جز شروط تعریفه، هیچ کدوم از شروط تعریف رو نمیخواد، بعضی ها رو میخواد، همه رو میخواد، هیچ چی میخواد بخریم. اینو باید پس بررسی بکنید. این نکته منطق جان ببینیم اینا رو. مثلا اونا گفتن گفتن دور اشکال نداره چون تعریف لفظیه، اینطوری گفتنه. جامعیت نداره اشکال نداره چون تعریف اینطوری حرف میزنن، ادبیاتیه. تو لسان محققین از علما، چه اصول چه فلسفه، هر کدوم از علومی که علمن بالاخره ضوابط با کتابای علمی توش میخواد رعایت بشه، اینا رو میگه باید رسیدگی بشه. این نکته است. نکته دوم، آقای مظفر آمو خواست تعریف اسمی، تعریف اسمی نخواستن بکنن از آمیا خواست، تعریف حقیقی نمیخواستن بکنن، یا تعریف حقیقی و اسمی نداره. بازم و بینهما کونم بعید، کدومو میخواید بگید؟ میخواید بگید تعریف حقیقی نخواستن بکنن یا اینکه تعریف حقیقی نداره، امکان نداره تعریف حقیقی و تعریف اسمی بکنیم، نه اینکه نخواستیم بکنیم؟ باز امکان نداره تعریف حقیقی بکنیم، نه به خاطر اینکه اعرفش نداریم، به خاطر شروط باب تعریف هم نه، به خاطر اینکه تا چی نداریم، مال چی؟ بعد وقتی شما میگید آقای تعریف نداره، چرا نداره؟ چون اجزای از این مفهوم چیزی ما نداریم، اشکال میکنیم مثلا نکته ای میگید. باز اینطوری یا نه تعریف نداره چون اصلا ضوابط تعریف، شروط باب تعریف، اصلا باب تعریفی که در کتاب منطق تعریف میشه مشخص میشه، همه اومال یه فضاییه که او فضا اینجا نیست. اصلا منطق اینجا راه نداره، کتاب المنطق اینجا جاری نیست. چون مفاهم اعتباری، چون اینا مفاهم قراردادیه. تایی همه که ما زدیم تو سر خودمون هی گفتیم بید ادراکات اعتباری درست کنید، به منزل آزاد این دیگه، یه پله که اومدیم از مرز واقعیت پایین ها، دیگه هیچ کی هیچ چیه نمیشناسه. یا علی خودو آزاد، آزاده، همه راه بازه، همه جریان ها درسته، همش همشه، همش درسته، همش حسنه، همش خوبه. به منزلت تعریف یعنی چی؟ یعنی تعریف منطقی نیست دیگه، از مرد واقع که اومدی پایین دیگه، یا علی بدن بودو هر جد دوست داشتی برو، تو هفت روز راه رفتن مشکل نداره، اما اینه که فقط بدونیم تو هفت روزی جان جنس و فصل داره، عرض عام و عرض خاص داره، پس مقدم نه چی مشخص کنه، جذبات اسم من نیست مشخص کرده، تو اعتبار میکنه منم اعتبار میکنم، هر کی عشقش کشید اعتبار میکنه، دست کسی نیست. لذا گفتیم مقدم اعتبار چیه، مانع از اعتبار چیه. من اعتبار میکنم یه چیز مبهم رو، عشقم میکشه، غرضم رو تفسیر میکنه، یه امر مبهم، اصلا ابهامش برام غرض داره، میخوام حال بگیرم جان. خواهم مخواست اینه اصطلاحات قوم یعنی چی؟ جنس و فصل نداره، جنس و فصل نداره اصلا. باید برگریم بینیم جنس و فصل کجا، جنس و فصل نه یعنی ما بل اشتراک ما بل افتراک، جنس و فصل، نه یعنی ما به اشتراک و ما به افتراق. سه این غلطه این معنا جنس و فصل. من موقعی که منطق میگفتم، وقتی میخواستم برم تو باب تعریف، میگفتم مقدمش کلیات خمسه، همه هم میگن کلیات خمس مقدمه باب تعریفه. پدرمون در ما تو کلیات خمس رو جا بندازیم برای طلبه ها، این نشونشون بدیم بابا این که میگن اجناس طولی از انسان شروع میکنیم بیریم تا جوهر، اینا تو ذهنه، خارجه، اینا منطبقه بر خارجه. یعنی ما تو انسان الان نصر و من الله و فتح و قریب چهارتاشون تو یه قب خوابیدنه، یه انسانه، هم انسانه، هم حیوانه، هم جسمه، هم جسم نامیه، هم جوهره. الله اکبر، چند تا موجود شد باید پس تو خارج یا تو ذهنه، تحلیله. اگه تحلیله که مفاهیم تحلیلی هزار تا مفهوم هم میتونه تو انسان درست کنه. پس چون از یه طرف شما میگید اینا ماهیتن، تحلیلی نیستن، عکس خارجن، مال خارجن، از یه طرف میگید با تحلیل باید به دست بیان، پس اینجا تناقض‌گویی کردن قوم فلاسفه و منطقی. اینا رو باید اول حل کنیم ما. یه حرفا هیچ کدومش اینجا جاری نیست. خب پس اینم مسئله تعریف جانم.
دو تا اعتبار داریم دیگه، چون این جعل لفظ من یه فعل اعتباریه که این قائم به غرضش، حالا غرض یه موقع ادراک واقعه که باید مطابق با اون غرضم لفظ رو بچینم، یه موقع خود اونم اعتباریه. حالا اینجایی که هر دوشون اعتبار دارن، من میتونم جعل لفظم رو دوش دقت بکنم که مطابق اعتبارم هست یا نه. این یک مطلب مثلا
خود اعتباریات
هم بوده یک واقعی داره،
نمیشه جنس و فصل. خودت بگو چی میشه؟
فصل میشه اما تهدید میشه. من میتونم
تهدید میشه اما تعریف حقیقی کسی بهش نمیگه. ضوابط باب تعریف آفرین. نه نه باید بگیم کلجنس غلط میکنه کارو.
کلجنس
نه باید ماسمالی نباید بشه.
اون غرض
عزیزم دقت کنم، ماسمالی نمیشه اینطوری کرد. اگر ما اول جلو ذهنمون رو بگیریم بگیم او حرفا اینجا جاری نیست، که حداقل ذهن حساس بشه، ولش بره اینجا رو تحقیق کنه ببینه چه خبره توش. شاید اصل مسئله اعتبار رو خیلی ها فهمیده بودن، اما دقت کن حالا اون یه جمله مال یه فاز دیگه ایه، و اصلا مال این لول کار نیست. او جمله مال اینجا نیست، او جمله مال ادق اعمق کار اعتباره. حالا او برسه سر جا خودش، اما الان اینو ما درست کنیم. شاید اصل اعتبار رو خیلی ها متوجه شده بودن، اما تا موقعی که ما نبندیم ماسمالیزیشن سیستم را نندازیم بگیم آقا حالا اینم کلجنس است، کل تعریف است، این کار باعث میشه دیگه ذهن قانع بشه بلند نشه بیاد این ظرف ادراکات اعتباری رو تحقیق کنه ببینه چه خبره توش. میگیره آقا سید چه دارم عرض میکنم؟ ما خب نمیشه اینطوری حلش کنیم. ما کلجنس یعنی چیه؟ میخوام بگم تعریف دارم. آه تحقیق، تحقیق یعنی تعریف، عالیه. اما ضابط باب تعریف چیه اینجا؟ ابدا مثل ضوابط باب اونجا نیست. پس تعریف حقیقی و تعریف اسمی و اون پنج مرحله که شما در منطق گفتی هیچ کدومش اینجا جاری، چون اونا همش مبتنی بر کلیات خمسه. کلیات خمسه همش ماهیت هست، ماهیت مال خارجه. ما یقال فی جواب ماهوی که معقول اولاست مستقیم از خارج ذهن من میاد،
مطلقی خارج غیر از ذهن
جان، چه خارج در مقابل ذهن، چه خارج عام از ذهن، دوتاش واقعیته در مقابل اعتبار من، دوتاش عالم واقعه. من حتی ذهن رو باید کشف کنم، ذهن رو که من درسته کردم، خالق عالم خلقش کرده، من باید بشناسمش. پس ببندم کارو بگم آقا این موجود یا حقیقی بقول حضرت آیت الله جوادی یا اعتباریه. الموجود اما حقیقی و اما اعتباری. هر چه تا حالا من داشتم میگفتم که موجود حقیقی بوده، حتی مشخص کنم بعد حالا بگم باید یک مقاله مفصلی برسم به نام مقاله ادراکات اعتباری. دیگه به یه فصل کوچیک نباید بشه اکتفا کنم. تو تتمه یه باب نمیتونم یه گوشه برسم خاتمتون فل ادراکات اعتباری، نه نمیشه. بیس همونطور که میگید موجود یا ذهنی یا خارجی، موجود یا مجرد یا مادی، موجود یا واجبه یا ممکن، تقسیم میکنیم دیگه. بعد بگیم موجود یا حقیقی یا اعتباری، یک باب مفصل باب رو درست کنیم، ما اینجا ضوابطش رو درست بچینیم که دیگه توی مغالطات نمیفتیم با کلجنس و کلفصل و کتعریف الحقیقی و با این چیزا، با این کافا کار را نمیفته. هزار تا مطلب اینجا خوابیده. همین کافای تشبیه بود که خیلی ها رو به مغالطه انداخت آخرش. گفتن الواحد نیست، اون مال امور حقیقیه، اما مثل الواحد است اینجا. خب مثل الواحد ضابط چه نداره؟ عمو جان نداره ضابط، چه وقتی ضابط نداره چی داری میگی؟ تو دیگه ما استحاله درست نمیشه. نه مثل الواحد است اما استحاله ساز است. خب خودش شد من از اسمش میترسن. ببین این مشکلات خیلی داریم تو اصول. دور است اما نه اون دوری که در باب حقایق است. خب باشه اگه اون نیست خب محالم نیست. نه اما استحاله ساز است. خب دوره. خب نمیشه بالاخره سوار شطور دولا دولا نمیشه. اینو باید ما مرزشو ببندیم. حالا ببینیم عبارت آقای مصطفی اسلامی دقیقه اینجا. آقای مصطفی گفته لا محل لتعریف ما به تعاریف الحقیقیه. این لا محل لتعریف ما یه مقداری عبارت خوبیه، فقط یه لذالکه اولش داره، اون لذالکهشو باید یه طوری آره با صافش کنی بالاخره نبینیمش دیگه تا بشه درستش کرد، اما عبارت خوبیه. حالا این نکته اول در باب تعریف نگاه چقدر وقت میگه. حالا بریم جلوتر، بریم تو الموجز. آقایون شما در مورد عام خاص تو همون صفحه اول ها بیشتر از مطالب اینجا خوندید، تو همون یه صفحه بیشتر از مطالب اینجا، منظمتر از اینجا خوندید. اونجا به شما گفتن عام خاص دو جور میشه تعریفش کرد تو اون صفحه اول. آقای حسین آقا یادته خوندید؟ گفتن دو جور میتونیم تعریفش کنیم، یه تعریف تعریف تصوریه، یه تعریف تعریف تصدیقی. یه بار به لحاظ تعلق و حکم عام خاص رو تعریف میکنیم، یه بار به لحاظ تصور موضوع له لفظ، یه بار عام خاص رو من المدالیل تصدیقیه فی باب الالفاظ میبینیم، یه بار عام و خاص رو من المدالیل تصوریه لنفس لفظ میبینیم. خب بگیم آقا وقتی ما داریم من المدالیل تصوریه میبینیم کار به تصدیق نداریم، میگیم عام یعنی چی؟ یعنی شمول، نه شمول حکم، یعنی شمول. اللفظ و دال علی شمول، عام موضوع لهش شموله. خب مثل کجا؟ میگیم آقا مثل لفظ کل وضعت لشون، لفظت و جمیع، لفظت و دائمان، یه الفاظ اینا وضعت لسریان، لشمول، لتوسعه، لتعمیم، موضوع لهش میده. یعنی کلمه کل اصلا کار به قضیه ندارم، کلمه کل لای شاطور وقتی من تصور میکنم میخوام تبادر کنم، چی متبادر به ذهنمه؟ معنای عموم شام تو ذهنم میاد. وقتی کلمه جمیع رو تبادر میکنم، تبادر از کلمه جمیع چی تو ذهنم میاد؟ همشون. ها؟ خب این تا اینجا یعنی توسعه. حالا بعد ببینیم سر چی اومده. خود کلمه کل شموله همین، اما شمول چی؟ یه مضاف الیه میخواد، لذا ممکنه اینا دائم اضافه بشن. درست شد؟ باید یه چیزی بیاد تا مشخص کنه همه یه چی. اما خودش از خودش من چی تبادر میکنم؟ شمولیت، فراگیری. اینجا این معنای تصوری. خواهش میکنم دوستان خوب دقت کنید، من دارم ببینید من مؤاخذتون نمی کنم به الموجز، اینا هم که سوال میکنن از جهت مؤاخذین، از جهت اینه که اگه نخوندید الموجز دوباره از اول بگمش، یعنی راحت باشید بهم بگید نخوندید، اگه نخوندید خجالت نکشید بگید نخوندید دوباره میگمش که ان شاء الله دوباره هم یادتون بره، من خوب میدونم آخرش. اما اگه خونده باشید بیشتر میگم، حالا مؤاخذه دارم خودم میگم دوباره هم حرف رو الموجز. این عام اگر ما بخواییم تصوری معناش کنیم، خب تو همین فضا هم گفتیم عام سه قسمه، عام سه قسم میتونه داشته باشه، شمولی و استغراقی و مجموعی و بدلی. همین جا هم درسته. چرا؟ چون لفظ کل شمول میده، لفظ جمیع هم شمول میده، لفظ ایا هم شمول میده، اما سه نوع شمول میدن. یعنی حیلی که من میخوام خود کلمه شو تبادر کنم ادعا اینها، خود کلمه رو میخوام تبادر بکنم، متبادر از کلمه کل، شمولی است غیر از شمولی که از جمیع میاد، غیر از شمولی که. پس دعوا سر تبادره، تبادرم موتنش دلالت تصوریه. قبل اینا خوابوندیم دیگه، توضیح دادیم، پس گفتیم با دلالت تابعت للاراده نمیسازه، گیر داریم. پس الان ما داریم سر متبادر از کلمات صحبت میکنیم، سر معانی لغویه صحبت میکنیم، درست شد؟ خب جانم
این رد نیست، فرمایش رو میفهمید که جمعی دلالتش با ایوب و کل سر داره، این رد بر اون قولیه که میگه که اقسامه این ستا به اعتبار تعلق و حکمه نیست.
نه فعلا میخوام بگم، نه نمیخوام الزامرم اون رو رد کنم، میخوام بگم الان توی این فضا تصویر داره، الان تصویرش درسته دیگه، این یه شکل. اگه کسی عام و خاص رو اینطوری معنا کنه، بگه عام و خاص یک باب تصوریه، در مدالیل تصوریه الفاظ با تبادر ما کار میکنیم، اشکالی داره یه هست؟ نه. بعد آیا اگر کسی اومد عام و خاص رو اینطوری معنا کرد، آقای حسینی لازمش اینه که دیگه فرقی بین شمولی و بدلی و مجموعی نباشه؟ نه، واقعا من حینت تبادر در محیط تصور اصلا کاری به حکمم ندارم، از کلمه کل یه چیزی تصور میکنم، از جمعی چیز دیگه ای تصور میکنم، از ایان چیز ثالثی تصور میکنم. پس نه، الان میشه تصوری باشه، تقسیم به شمولی و بدلی و مجموعی هم داشته باشم، اشکالی داره هست؟ جان؟ یعنی من الان واقعا وقتی خدا میذارم در مقابل کلمه کل شمول میفهمم، در مقابل کلمه جمعی هم شمول میفهمم، اما خود ناخودآگاه میبینم که کل با جمعی فرقی دارن، ایام فرق یه لفظ سومیه، لذا شاهدش هم اینه که تو استعمالات نمیتونم اینا رو بدل از هم دیگه استعمال کنم. الان این واضحه، این الان یه صناعت. پس آقا من عام و خاص و تصوری معنا کردم، اما تقسیم به شمولی و بدلی و مجموعی هم دارم، این سیستم تمام، بلش کن. پس من الان آقایون، حالا یکم منطقی براتون بگم، ما الان بلش کنید منطقیش دیگه بلش کنید بخت بذار برگردم برم جلو، یه معنای دیگه آقای سبحانی براتون کرد به جهت تعلق و چی؟ امرو معنا میکنیم شمول الحکم لجمیع افراده والخاصو بخلافه، شمول الحکم لجمیع اسم حکمو میارم ها، یعنی که انه اگر حکم نیاد شمول و عدم شمولی وجود نداره، تا تصدیقی درست نشه من نمیتونم شمول بفهمم، دقت کردی؟ که آیه سبحانه اینو گفت ربما یقال، پایینم پاورقی زد که والقائل هو المحقق الخراسانی علیه الرحمه، گوی ربما یقاله. خب پس این حالا ببینید این چه جوری میشه، اگر من شمول الحکم لجمیع افراد رو قبول کردم، پس اولا عام و خاص این بحث تصدیقیه، بحث تصوری نیست. وقتی بحث تصدیقی شد، باز توضیح دادن که اینجا استغراقی داریم، مجموعی داریم، بدلی هم داریم، که اینا دیگه واضحه قطعا ایو کل و جمیع در حین تصدیق با هم دیگه فرق دارن، اما ما داریم اونو میگیم آفرین. اما حالا فرض کنیم ما ذات هم نبینیم، این تیکش بدیهیه که حین تصدیق این ستا سه جور استعمال
دارن،
او حرف ما. حالا اونو بذار کنم اول صناعت سه درست ببینیم خودشو، بعد دوباره برگردیم مقایسه کنیم. جانم آقای صبوری، حالا فعلا حالا به یه دقیقه المجز بگم، بعد دیگه آقای مزفر چی گفته؟ بابا یه تقریر اوتوری کردم گفتم سه تا اونجا درسته، حالا یه تقریر اینطوری میکنم سه تا اینجا هم درسته، وجدانیه ای که درسته درسته، اما دعوا اینه که این درست باز متأخر از اوه یا نه مسئله بعدیه. باشه اون مرحله رابعی آخرش، حالا بذار تا برسم بشه. رابع هم هست، ثالث هم نیست. حالا امتصال بذار فعلا در خطابات اقلایی رسیدگی میکنه. جمله هم انشائی نیست، خبریه، اصلا امتصال نمیخواد.
به وقت
حکم یعنی تصدیق. بابا حکم اینجا میگیم نه حکم یعنی حکم قضیه، حکم یعنی تصدیق در قضیه، نه حکم یعنی حکم شارع مولا.
باشه، همون حکم تصدیق در قضیه دیگه.
خب
وقتی
بحث از
حکم
و تصدیق
در قضیه
میکنیم
یعنی میخواد
ناظر
به
عنوان امتصال صحبت کنیم. امتصال ببین که اصلا قضیه خبریه. ببین آقای
صبوری،
الان من خبر میدم که جمیع شاگردان این مدرسه مثلا نمرشون انقدر شد، مثلا جمیع تلامیز این مدرسه در فلان امتحان فلان رتبه را آوردن. جمیع یه معنا داره، کلشون یه معنا داره، ایام یه معنا داره. خبری بگو. الان دوباره آقای اینجا که من دارم اینجا فرض کنین من امر شمول الحکم معنا کردم، باز تقسیمش درسته، واضح هم هست بازم که آقا کل یه استعمالی داره، ایو یه استعمال داره، جمعی هم یه استعمال داره. اینجا خود یه اوضح در واقع کسی تو این خچه نداره. حالا این دوتا معنا، یه لحظه تمام کنم. چشم جانم آقای بسید بگو شما. اینجا که دارم میگم حکم یعنی تصدیق، یا با در معنا کردم من گفتم تصور تصدیق، اول با تصور تصدیق معنا کردم. حکم یعنی وجوب و حرمت که مال شارعه. بلکه فعلا حالا بحثر عمه میگیم آقا عام مخاصه، ما میخوام بگیم این قضیه عامه، آن قضیه خاصه، این قضیه کلیه، اون قضیه جزئیه. اگه حرفا این قضیه موجبه کلیه، این قضیه موجبه جزئیه، موجبه کلیه و موجبه جزئیه، با لفظ جمی، با لفظ ایو، با لفظ دائمان، با لفظ کل، اینا با هم فرق دارن. حین تصدیق این کلمات سه جور بار دارن برای ما، اینم واضحه. حالا دعوا سر چی آقایون؟ ببینید چرا ما دو جور معناش کردیم؟ چرا دو جور معناش کردیم؟ دوستان این دو جور یا یه جور معنا کردن منفک از بحث مطلق و مقید نیست. ما اول اونم باید ناظر داد نظارت و اونم داشته باشیم تا بتونیم حکومت کنیم اینجا. مثلا من موقعی که عام مخاص موجز گفتم یه سفر، اول بردم مطلق مقیدم دو سفر براتون خوندم، بعد دوباره براتون گرا گفتم حالا حرف بزنید. خب ریشه ماجرا برمیه که ما اعم ببینیم ما مسئله. اگر ما گفتیم که نزاع تصوریه، با چی کار میکنیم؟ با وضع کار میکنیم، با تبادر کار میکنیم. اگه گفتیم نزاع تصدیقیه، دیگه کسی با وضع، چون موضوع اون لحظ مرحله دلالت تصوریه، فعلا مبنای مزفر بذارید کنار ها، فعلا داریم با مشهور حرف میزنیم. موضوع اون لحظ دلالت تصوریه، مدلول تصوری لفظه، یعنی ارتباط لفظ مع المعنا مجردن عن كل قید. اما اگه گفتم تصدیقیه، تصدیق استعمال اعم من الحقیقت والمجاز، ضوابط خاص خودشو داره، ضوابط باب مراد جدی. من اگر بخوام بفهمم متکلمم مراد جدی چی بوده، یه سری ضوابط دارم. ان یکون جادن لا حاضرن، ان یکون فی مقام البیان و الافاده، ارادی حذفیه نداشته باشه. چی؟ یادتونه دیگه. به عبارت دیگه مقدمات حکمت ناظر به مقام تصدیقه، مقدمات حکمت ناظر به استعماله. در ظرف اقلا وقتی بر یه لفظی ارزش اقلایی بار میشه، حرفای مزفر درست بودی تیکش، یادتونه تو راستا برادم اینو به ما گفت، گفت تو مقام اقلا، تو سیستم اقلا به چه چیزی میگن دلالت؟ دلالت این ارزش اقلایی داشته باشه، صرف انتقال نباشه. من صرف انتقال و قبول لهم گم تداعیه، یادتونه؟ من میگم انتقالی که ارزش اقلایی داره مال چه موتنیه؟ میگم مال موتنیه که یه اراده آدم عاقلی پشت سر قضیه باشه. لذا اگه اراده ای نباشه، یا اراده ای باشه اما اراده آدم مجنونی باشه، یا بچه باشه، یا صبی باشه، یا نائم باشه، یا حاضر باشه، یا غافل باشه، کسی با اینا کار نمیکنه. من وقتی یه مرادی چیزی پشت سر قضیه، پس باید اول احراز بکنم متکلم در مقام بیان بود، ارادی جدی کرد فلان معنا را. لذا همین جا بوده گیاتون باشه تو از اونجا بهتون گفتیم، گفتیم مقدمات حکمت ربطی به مسئله استفاده شمول و سریان نداره. فقط مقدمات حکمت ما میگیم آقا از میگیم مولا در مقام بیان بود و قید نزد، پس قید را نمیخواهد. میگیم با مقدمات حکمت اطلاق را اثبات میکنیم. بابا خود تقیید هم که تو بخوای اثبات کنی بابا مقدمات حکمت اثبات کنی، یعنی بگی متکلم در مقام بیان بود، حواسش هم بود، چی داره میگه؟ ولی قید زد، پس قید رو میخواد. خود تقیید رو با چی داره اثبات میکنه؟ یعنی چی مقدمات حکمت؟ حواستون رو بدید. پس مقدمات حکمت سلسله ضوابط و اقلائیت تو اقلا با اینها کشف مراد جدیه متکلم میکنه. حالا مراد جدی مطلق باشه مطلق، مراد جدی مقید باشه مقیده.
دو سه تا مقدمه اولی سرمایش مراد داری سه یکی در مقام بیانی باشه، اون دوتا یکی اونها تحصیل میکنه بر اطلاق.
بر اطلاق. پس حواسمون رو باید بدیم این در مقام بیان بودن، این در مقام بیان بودن ربطی به یه باب خاص نداره. اینها ضوابطی هست که اگر آتوم ریشی اصلیش هم شرط هایی بود که دراز تصدیقی برای ما بیان کردن، سه یا چهار یا پنج شرط در دراز تصدیقی میگفتن، خاطرتون هست؟ آه. پس حواسمونو به این ضوابطه بدیم. حالا که اینطوری شد، اگر من اومدم شمولو به بردم تو تصدیق، باید با چی کار کنم اونجا؟ ها؟ با مقدمات حکمه. حالا اگر کسی عام رو فقط به معنای شمول الحکم معنا کرد دیگه وضع اوت بذاره گوشه اتاق کارش نداشته باشه، چون با وضع اینجا کسی کار
نمیکنه.
اگر کسی گفت استعمال حقیقیه و منشأش علم متکلم به وضعه، پس ما بریم موضوع الله رو احراز کنیم، یه پله بردیمش اول، میشه بحث تصوری. ممکنه کسی بگه که بله من اینجا شمول حکم دارم، اما شمول حکمم این مرتبه دوم که گفتیم با شمول حکم معنا کنیم، خب این امر واضحه بود آقای محمدی، همه قبول دارن. اما ممکنه کسی بگه این شمول حکمم نه صرفا به خاطر اینه که من مقدمات حکمت دارم، نه، شمول حکم در این قضیه به خاطر استعمال لفظ کل و لفظ کل وضع الشمول. پس ریشه نزاع تصوریه نه تصدیقی، باید رو با بحث کار کن. حالا من مشخص کنم با بحث کار میکنم یا با مقدمات حکمت یا با هر دو، معلوم کنم با کدوم میخوام کار کنم. جا با هر دو. حالا بریم قدم بعدی، خب پله بعدی رو تأسیس کن. اینجا ما باید معلوم کنیم دوستان این دستبندیمون چه اتفاقی توش میفته. ما الان تو حالا ما فهمیدیم یا تصوری یا تصدیقی، یعنی الان ما اینطوری با یا فهمیدیم یا تصوریه یا تصدیقی. از اون طرف اصولی یه باب دیگه ای دارم به نام باب مطلق مقید. ما باید یکیشو بدیم به ای باب، یکیشو بدیم به باب مطلق مقید، یکی بدیم به ای باب، یکی بدیم به باب مطلق مقید. اگر ما اومدیم به ای باب مقدمات حکمت رو دادیم، تو باب مطلق مقید چیکار میخوایم بکنیم؟ اینه اگر کسی اومد عام و گفت شمول الحکم لجمیع افراده، بعد اون موقع تو باب مطلق مقید چی میخواد بگه؟ بعدش سوال کنیم بالاخره باب مطلق مقید این باب عام مخواسته یا غیر باب عام مخواسته. اگه غیر باب عام مخواسته، خب شمول الحکم لجمیع افراده مال عامه، تو مطلق چیه؟ باید سوال کنیم. یعنی به تعریفی که آخوند گفت بل قائل هو المحقق الخراسانی الموجد، مفهوم شد؟ اگر من اومدم یعنی با سیستمی که با سیستم دوم معنا کردم، گفتم شمول الحکم لجمیع افراده، خب شمول یه شموله دیگه، شمول الحکم لجمیع افراده، اینم من اومدم تو باب عام و خاص گذاشتم، پس باب مطلق مقید در مورد چی صحبت میکنه؟ مقدمات حکمتی که میگید مال باب مطلق مقیده کجا باید بیاد؟ چیه؟ چجوریه؟ اینم یه مطلب که اینو بعد ما از محقق خراسانی سوال کنیم. میگم آقای محقق خراسانی، شما که میگی شمول الحکم لجمع افراد یعنی عام، تا مطلقت چیه؟ ما ها میگیم آقا عام وضعی، مطلق تصدیقی. ما میگیم عام اینجا وضعی، مطلق برو با دلالت تصدیقیه با مقدمات حکمت که تو گفتی کار کنه. ما میتونیم تفکیک کنیم. خب ببینیم پس مطلق مقید چیه بابش؟ خب دو تا بابن یا یه بابه؟ دو تا احکام دارن یا یه سری احکام دارن؟ آخوند حل کرده، گفته که شمول الحکم لجمیع افراده هم عام هم مطلق، اما نحوه دلالت فرق داره. یه بار شمول الحکم لجمیع افراده داریم به یه شکل که عامه، یه بار شمول الحکم لجمیع افراده داریم به یه شکل دیگه ای که مطلق. باز تفکیکش تونست درست کنه. آخون گفته الزامی ندارم که بگم عام تصوری یه نوع مدالیل، یه بابه، یه سیستمه، مطلق معاید یه سیستم دیگه است مطلقا. نه، ممکنه این دوتا علاوه حاکم اولیه یه کار دوتاشون یه معنا بدن، اما با دو نحوه به این معنا برسیم، دو جور دو روش داشته باشیم برای رسیدن به این شمول الحکم. یه شکلش میشه باب مطلق، یه شکلش میشه بابه آم مخاص. او اینطور برای خودش حل کرده. پس بازم محقق خراسانی حواسش به این سوال بوده، درست شد؟ اما اگر کسی گفت اینجا تصوری و اونجا تصدیقی، خود دیگه راحت تره کارش. خب حالا مطلق و مقید آقای سبحانی این دفعه یه چیز دیگه ای غیر از این دوتا هست. تو الموجز او یه چیز دیگه بود غیر از این دو سیسته. دقت کردید آقا؟ خب حالا او چی بود دیگه؟ مال الموجز رفت تو اصول فقه نظر. مطلق مقید اونجا یه چیز دیگه ای بود، هیچ کدوم ای دوتا نبود توش. اونم میذاریم برای سر جا خودش. تا حالا حواسمونه بدیم، یا تصوریه یا تصدیقی یا یه نوع سومی که ان آی سبحانی باید برامون توضیح بده. اگر اومدیم تو که اون فضا فضای امامه، حالا ما فعلا داریم با قبل امام کار میکنیم، تو سیستم قبل حضرت امام یا تصوریه یا تصدیقی. اگر کسی عام خاص و تصدیقی دونه سوال ازش میکنی پس مطلق و مقید چی میشه؟ آی خراسانی شما که اومدی عام خاصت هم شمول الحکم معنا کردی، پس مطلق و مقید چی میشه؟ ایشون میگه مطلق و مقید من با این یکی محتوان، اما فرقشو تو نحوه دلالت. اینم یه فکر دوستان، این سازماناش مهم منا اینا که دارم این میگم. خب حالا حالا آقای مظفر در اینجا هم تصوری معنا کرده هم تصدیقی معنا کرده، با هر دوش هم کار کرده، حواسش هم بوده که داره با هر دو کار میکنه، حواسش هم بوده، قاطی هم نکرده. آقای مظفر حالا دیگه میخوام برم اصول فقه. تو اصول فقه وقتی گفته عام، گفته عام اما بالوضع او به مقدمات حکمت، یعنی هم داره تصوری کار میکنه هم داره تصدیقی. خب سوال کسی همین جمله رو ببینه میگه ای بابا ایلا، چرا مظفر اومده باب مطلق مقید با عام مخاص قاطی کرده مقدمات حکمت؟ مال بالا مطلق مقیده میتونه اشکال بش بکنه. ای پی چه جمله ای آقای مظفر گفت، این چه خیلی سخیفه یه حرف، یه حرف از یه طلبه پای چاری هم دیگه صادر نمیشه. چرا یه حرف زد؟ میگیم نه آقا شرمنده، حرف درستیه، حرف پخته یه. من آقای مظفر میگم شما اوبرترشو بخونید، حواسش هست که اسم دوتا رو آورده، قاطیشون هم نکرده. خب چرا اسم دوتا رو آورده؟ چون الفاظی که برای عموم ذکر شده در سیستم خودما آقای مظفر اختیار میکنه که بعضیاش دارن تصدیقی دلالت بر شمول میکنن، بعضیاش دارن تصوری دلالت بر شمول میکنن. مفهوم شد؟ مشخص شد چی شد؟ پس حواسش هست. چرا میگه؟ چون الفاظی که قدما ذکر کردن در الفاظ عام بعضیا تصدیقی هست، بعضیا تصوری هست. اما حالا یه سوال میمونه آقای مظفر، اگر تو اینطور معنا کردی اون موقع با اون مطلق مقید چی معنا میکنی؟ مفهوم شد؟ خب شما دوتاشو کردی، دوتا رو موردی تو آموخاز گذاشتی، حالا مطلق مقید چی میشه؟ میشه یه قرائت سومی. ببین پس یه بار یه کسی میگه هر دو شمول الحکمن تصدیقی، اما با یه نحوه دلالت عام، با یه نحوه دلالت مطلق. یه بار یه کسی میگه اینجا عام تصوری مطلق تصدیقی، یه بار یه کسی میگه هم تصوری هم تصدیقی. تو خود عام بخواست حواظ من از چرا دارم اینو میگم؟ بعد خود یه یعنی چیز دیگه میشه، خود داره تصوری میاره وسط کار. آخون اول تصوری بوداش کرا، حالا من که تصوری آوردم تحقیقم آوردم دو طرف خوابوندم تو مطلق، تو آم مخواست مطلقم چی میشه؟ آیا میخوام مطلقم بکنم مثل آی سبحانی؟ که نه، ببینیم حالا چی کار میخواد بکنه. مطلق و مقید آی سبحانی یه معنای سومی بود، شاهدش هم این بود که او دیگه تقسیم به شمولی و بدلی و مجموعی نمیشد. اون معنا از مطلق و مقید. پس آقایون دوباره این عبارت که آقای مظفر داره دوباره اول باب الفاظ عام میاره که اما بلوز و بلعصاف که الان توضیح دادم چرا، غیر از این مطلب از آقای سبحانیه. دوباره آقای سبحانی هم اول باب الفاظ عموم این مطلب آورده که ان الفاظ العموم تدل على الشمول اما بلوز او به قرینه مقدمات الحکمه. باب آقای سبحانی که اون جمله رو میگه، نه ایده تو اون یه سازمان دیگه یه مال خودشه. او جمله تو فکر آقای سبحانی یه معنا میده، تو فکر آقای مظفر یه معنا میده. تو فکر آقای سبحانی، آقای سبحانی قائل به این که چه با مقدمات حکمتتون، چه تصدیقی چه تصوری، همش آن مخاصه. اصلا مطلقا چیز دیگه ایه، هیچ ربطی هم به این نداره. لذا او اصلا تقسیم به شمولی و بدلی و مجموعی نمیشه، او یه قرائتیه. خب از کسی که اینطور فکر کنه یصحو که ان یقول، اینطوری حرف میزنه بگه که آقا عام من اما بالوضع او به مقدمات حکمت دلالت بر شمول میکنه، این جمله از یه آدم واضح صادر میشه. از او کسی که میگه عام خاص من تصوری مطلق مقید من تصدیقیه، چجوری باید حرف بزنه؟ او باید بگه عام تدل علی الشمول بالوضع فقط، مطلقم تدل علی الشمول به مقدمات الحکمه فقط. او کسی که مثل آخونده میگه نه دو تا شمول الحکمه، اما یکی یه شکله با یه کیفیت ورود میام، یکی با یه شکل با یه کیفیت دیگه میام. یه کسی مثل آقای مظفر که دوتا رو آورده یه جا خوابونده، نه دوباره اول باب عام خاص میاد میگه ان الفاظ العموم تدل على الشمول اما بالوضع او به مقدمات الحکمه. اما حالا باید سوال کنیم سومی چیه؟ مطلق مقید چی میشه اون موقع؟ مطلق مقید میشه مثل آقای سبحانی که حرف امام متأخره از امام تولید شده این مطلب. شما هم یه مثلی که باهوش بودی حواست بوده بود، یا اینکه نه یه دیگه ای داری میگی تو. این دیگه باید بمونه تا ما عبارت مطلق مقید برسیم ببینیم مطلق مقید چی کار میخواد بکنه آقای مظفر. پا آقا معلوم شد الان چند تا سازمان شد؟ قاطی نشن اینا از هم با هم دیگه. صلی الله محمد و آل محمد. بخوندی دست خارج استاد داشت اومد گفت که آقا بابا این اطلاق حضرت امام همون اطلاق محسن نازمی به جلسه دعوا آقای Thank you.